رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی جمعه 25 ایول. در آغاز سرخط خبرها، حکومت اوکراین به طور رسمی ولادیمیر رویسمن را کفیل نخست وزیر این کشور معرفی کرد. اوکراین بر ضد گنادی زیوگانوف و ولادیمیر ژیرینوفسکی پرونده باز کرده است و شماره قربانیان عملیات نظامی نیروهای اسرائیل در نوار غزه از 800 نفر گذشت. تفصیل خبرها، حکومت اوکراین به طور رسمی ولادیمیر رویسمن را کفیل نخست وزیر این کشور معرفی کرد. در اعلامیه‌ای که حکومت 25 ایول منتشر ساخت، گفته می‌شود که این تصمیم بعد از استعفای ارسنی یاتسنیوک از مقام نخست وزیری گرفته شده است. رویسمن 36 ساله است و از ماه فوریه به این سو معاون نخست وزیر و وزیر رشد منطقه‌ها بود. یاتسنیوک 24 ایول در پارلمان استعفای خود را اعلام کرد و توضیح داد که ائتلاف پارلمانی از هم پاشید و تشبث‌های کابینه دستگیری نیافت. دو حزب ائتلاف اصلی پارلمانی از ائتلاف خارج شدند و به این ترتیب برای پترو پاراشنکو رئیس جمهور زمینه فراهم آمد که آمادگی به اعلان انتخابات نوی پارلمانی را آغاز نماید. انتظار می رفت که انتخابات نوی پارلمانی از ماه فوریه به این سو بعد از برکناری ویکتور یانوکوویچ از مقام ریاست جمهوری اعلان شود. رویسمن سال 2006 در وینیتسا شهردار انتخاب شده بود. قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری پیشین قرغیزستان در غیابش به حبس ابد محکوم شد. وی را برای دست داشتن در کشتار اعتراضگران ماه اپریل سال 2010 در بیشکک متهم می‌دانند. در این باره تفصیلات را در ادامه برنامه می‌شنوید. وزارت داخله اوکراین بر ضد گنادی زیوگانوف رهبری حزب کمونیست روسیه و ولادیمیر ژیرینوفسکی ملتگرای روسیه پرونده باز کرده است. زاریان شکریاک مشاور وزیر داخله اوکراین 25 ایول گفت این دو سیاستمدار روسیه برای سرمایه گذاری در تبلیغات ضد تمامیت ارضی اوکراین و تغییر دادن خط مرز دولتی این کشور گمان بردار نیسته می شوند. 22 ایول ارسن اوکوف وزیر داخله اعلان کرده بود که رسیدگی بر ضد سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه و کنستانتین ملافیف صاحبکار روسیه با گمان تشکیل گروه های غیرقانونی مسلح در قلمرو اوکراین آغاز شده است. شماره قربانیان عملیات نظامی نیروهای اسرائیل بر ضد تندروهای گروه حماس در نوار غزه از 800 نفر گذشت. اکثری کشته شدگان زنان و کودکانند. بنابر سخنان اشرف کودر، نماینده خدمات فوری فلسطین، دو زن جوان فلسطینی 25 ایول هنگام وارد آوردن ضربه های هوایی در شهر دیرول بلخ کشته شده اند. روز پنجشنبه 15 فلسطینی کشته، نزدیک به 200 نفر هنگام افتادن موشک به بنای پناهگاه در نوار غزه به قتل رسیدند. این افراد در پناهگاه پنهان بوده اند که برای ساکنان سازمان ملل متحد آماده کرده بود. هیوگ بیلی رئیس مجمع پارلمانی ناتو میگوید که سازمان آنها از همگرایی گرجستان با ناتو حمایت میکند. بیلی سرپرستی هیئت نمایندگی ناتو را بر عهده دارد. این هیئت 25 ایول وارد تیفلیس پایتخت گرجستان شد. بیلی بعد از ورودش به تیفلیس گفت مجمع پارلمانی از رهبران 28 کشور عضو ناتو خواسته است که راه‌های همگرایی گرجستان به این پیمان را هموار کنند. گرجستان عضویت در ناتو را در صدر برنامه‌های سیاست خارجی خود قرار داده است. سال 2008 ناتو قول داد که گرجستان سرانجام عضو ناتو خواهد شد و سال 2001 آن را همچون کشوری داوطلب قبول کرد. نظامیان اوکراین میگویند که از زمان آغاز عملیات ضد تروریستی در منطقه های شرقی لوهانسک و دونتسک در دوام دو ماه اخیر 325 سرباز و افسر کشته شدند. اندری لیسنکو سخنگوی شورای امنیت ملی اوکراین با خبرنگاران گفت که 1232 سرباز و افسر دیگر در این جنگ ها بر ضد جدای خواهان جراحت برداشتند. بنابر گزارش ها سلامتی زینعید مخارتاوا وکیل مدافع قزاقستان که اجباراً در بیمارستان بیماری های روانی بستری کرده اند روز تا روز بد می شود. نتالیا ابنت خواهر مختار مخارتاوا مخورتا و زینئید 25 ایول به رادیوی آزادی گفت که چشمان زینئید سرخ شده اند و وی از بهحالی نمیتواند حرکت کند. ناتالیا میگوید سبب بد شدن سلامتی خواهرش داروهایی است که کلینیکای این بیمارستان به وی میدهد. خبرهای جهان و تاجیکستان رو میشنیدید. درباره رویدادهای مهمی روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
آزادی در امواج نب از 7:30 و وقتی دوشنبه روی موجای 19.25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز
سهرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موجی 12226 صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمن و همچنین از یاسد نیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوار های ویدئویی عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.kg
و ruazadi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. در جنگ‌های ولایت بدخشان افغانستان دو شهروند تاجیکستان کشته شده‌اند. آنها کیستند و چه طور به افغانستان رفتند؟ در بیشکک دادگاه قرمانبیک باقیف را به حبس ابد محکوم کرد. به این ترتیب آیا به این پرونده پرسر و صدا نقطه گذاشته شد؟ و حمل و نقل کالا و مال توسط قلمرو ولایت سغد از ازبکستان به وادی فرغانه خیلی کاهش یافته است. سبب چیست؟ برنامه رو با گزارش های خبری ادامه می دهیم. سخنگوی والی بدخشان افغانستان 25 ایول بر رادیوی آزادی گفت که شماره شهروندان تاجیکستان در میان تندروهای طالبان و شبکه القاعده افزایش یافته است و اخیراً دو نفری آنها کشته شده اند. بنابر تایید سخنگوی والی ولایت بدخشان این دو کشته شده برای گروه جنگیان مینه می ساختند. همکار ما فرهاد میلاد در گزارشش از دوشنبه می گوید آنها عضو ارشد گروه جماعه انصار الله بودند.
دو عضو ارشد گروه جماعه انصار الله بر اثر یک حمله نیروهای هوایی در ولایت بدخشان افغانستان کشته شدند. مقامات افغان در ولایت بدخشان هممرز با بدخشان تاجیکستان میگویند که دو عضو بلند مقام جماعت انصار الله را تا یک عملیات در ولسوالی جرم به هلاکت رسانیدند. نوید فروتن سخنگوی والی بدخشان روز 25 ایول در تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت تعداد تاجیکان در میان جنگیان طالب و القاعده خیلی زیاد شده است و این دو تاجیکی که کشته شدند وظیفه مینه‌سازی برای گروه های جنگی را بر عهده داشتند.
اونا شناسنامه تاجیکی داشتند، به نفر تاجیکی بوده از کشور تاجیکستان. اسمشان دقیقا معلوم نشده تا هنوز که مقصد از گروه انصار الله بوده، کدام گروه انصار الله به نام انصار الله تاجیکستان است.
بنا به این منبع چند قبل در منطقه جرم باز یک شهروند تاجیکستان در جنگ میان نیروهای حکومتی افغانستان و جنگیان طالبان به هلاکت رسیده، جسد او از میدان جنگ کشف شده است. عملیات بمباران بیگاهی روز 22 ایول که دو عضو جماعه انصار الله را کشته به جای گذاشت در منطقه دهن آب دره خستک ولسوالی جرم راه اندازی شده است. هدف اصلی عملیات به قول فرمانده پلیس بدخشان سید عبدالقادر صیاد نابود کردن مسئول طالبان در این منطقه به نام ملا یاسین ولد محمد یقین باشنده قریه زوی ولسوالی نامنهاد وردوج بوده است. وی گفت به استثناء دو تاجیک دو طالب دیگر محلی هم کشته شدند و ملا یاسین یک انسان ظالم و جنایتکار بود که تعداد زیادی سربازان حکومتی اسیر را به قتل رسانیده بود. فرمانده پلیس بدخشان افغانستان میگوید در ولسوالی جرم به استثنای طالبان محلی ستیزجویان تاجک، ازبک و چچن و عرب و پاکستانی هم از چترال پاکستان وارد شدند.
او از طریق مرز پاکستان آمدند، او با پاکستان کمی نزدیک است، باز با طریق دیگر ولسوالی آمد. دیگر ولسوالی اگر اونا بخواهند با طریق ولسوالی زیباک و اشکاشم شغنان باز با درواز میرسند. اینجا کوهای بدخشان به شما معلوم بیتیو که کوهای بدخشان به همدیگر ارتباط دارند. اونا از طریق کوها که فعلا برف نیست، هیچ مشکل نیست، برایی که بسیار راهی صعب العبور است اونا پیاده میروند، خدمت خود را به اون مرزها میرسانند. فعلا اون طرف نرفتند، در اون ولسوالی جرم در
جمعی انصار الله یک گروه تندرو مذهبی است که از بدنه القاعده برخواسته در سرزمین های قبیله نشین پاکستان اساس یافته است. هدف سازمان تأسیس خلافت اسلامی گفته می شود. اسم جمعی انصار الله بار اول در سال 2010 بعدی آن که مسئولیت حمله مرد طلبانه علیه واحد پلیس در شهر خوجند را به عهده گرفت رسانه ای شد. گروه های مسلح ملا عبدالله رحیموف و علاوالدین دولتوف ملقب به علی بیدکی را که در یک عملیات ویژه سالهای 2010-2011 از بین برده شدند نیز به همین جمعی انصار الله منصوب دانستند. دادگاه عالی تاجیکستان در سال 2012 جمعی انصار الله را بر روی خط سیاه سازمانهای ممنوع وارد کرد. مقامات میگویند این سازمان را از قلمرو پاکستان نفر با نام امریدین تبروف، عضو سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رهبری میکند. دام‌الله امریدین شرایط صلح سال 1997 با حکومت تاجیکستان را نپذیرفته به افغانستان و از آنجا به پاکستان رفت و این حرکت در سالهای آخر تلاش دارد به این سوی آمو برگردد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
کشته شدن دو عضو جماعه انصار الله در جنگ های ولایت بدخشان افغانستان که شهروندان تاجیکستان بودند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پیوندان حاتم خان نظریف، جوانی که اخیراً در ناحیه شور و آباد ولایت ختلان از سوی افراد پیرو پیری برهان یعنی سرکرده گروه قاچاقبری مواد مخدر افغانستان به گرفت گرفته شده بود، میگویند که برای رهایی وی از خویشاوندانش $30,000 طلب کردند. این هم در حالی است که خانواده حاتم خان از عائله های کم بضاعت است و توان پرداخت این مقدار مبلغ را ندارد. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارشی همکار ما مومین احمدی در دوشنبه.
پیری برهان رهبر یک گروه قاچاقبر افغان برای رهایی گروگان تاجیک از والدین او $30,000 آمریکایی طلب کرده است. مقامات تاجیکستان پیری برهان را رهبر یک گروه خرد قاچاقبر افغان می‌دانند که زاده شهر بزرگ ولایت بدخشان افغانستان است. ساکنان جماعت سرچشمه شوراباد برینند که حاتم خان نظریف، جوان 23 ساله ساکن دهه اویای این جماعت را افراد پیری برهان ربودند. این جوان هفته گذشته از جانب دو سلاح بده ناشناس که افغان بودند بازداشت و به سمت نامعلوم برده شده است. دولت علی نظریف، پدر این جوان، در تماس با رادیو آزادی گفت شبانه این دو سلاح بده وارد شده، پسرش را با خود بردند و به سوال آنها که چرا چنین میکنید جواب دادند که چنین فرمان گرفتند. پدر این جوان میگوید در قبال این دو سلاح بده برای راهی پسرش کاری کردن نتوانسته است، اما پس از هفته با او تماس تلفنی گرفته گفتند به عوض راهی پسرش مبلغ میخواند.
ولی پسرش گفت نگا سوم در کار سوم اول سی تا بود بعد اوتوس اول 15 تا کار است نگار او خاصون دیوی تو سو خلاص نباشه گنه 12 سال به هر تو نمیبینین این اما دیگر نمیبرمش بفروشمش نمیچوش میکنم او خیلی حق با گفت خسرو اقویستان داره که اقویستان نیستن آخه همین تلاشونه خودمون هم.
مقامات انتظامی نویه شروباد هم رابوده شدن این جوان از جانب گروه پیری برهان را تصدیق کردند. با گفته آنها برهان سالهاست به انتقال قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان مشغول است و او را مقامات انتظامی هر دو کشور در صادر کردن جنایت ها گمانبر دانسته جستجو میکنند. او حالا گروه را رهبری میکند که احتمالاً طریق منطقه بهارک ناحیه شروباد و موضع پسته سنگ ناحیه همدانی مواد مخدر انتقال میدهند. گروه پیری برهان با عقیده مقامات از 10 تا 30 نفر مسلح عبارت است. در همین حال رسول یک ساکن شهری بزرگ افغانستان که از پیری برهان شناسایی دارد میگوید تقریبا دو سال باز از آنی که یک هم محلش را به قتل رسانید دیگر در مظهر عام دیدن نمی شود. با گفته این ساکن شهری بزرگ برهان حدودی 60 سال دارد. حالا مقامات انتظامی بر رها کردن این جوان تاجیک تلاش دارند. مراد خالف وکیل دهه اویا میگوید از لحظه رابوده شدن این جوان آنها به مقامات خبر دادند و حالا نمایندگان نهادهای انتظامی شروباد بر رهایی این جوان تلاش میکنند. قبلا گفته میشد که ساکنان شروباد بنابر همکاری با قاچاقبران و قرضدار شدن از حساب مواد مخدر رابوده میشوند، اما دولت علی نظریف میگوید همه میدونند که او هیچ رابطه با قاچاقبران نداشت و زندگی فقیرانه به سر میبرد. این مرد میگوید گروه مسلط تنها راهزنی کرده است و اینجا حرف قرضداری و فروش مواد مخدر نیست.
اوخی فرزند نمیدونم یا چند گروه علاقه او دوره کاری پیش باید بگذاشته باشه، ولی دوره روزانی این همه یکان کسی هم میگه که این همون فلانی سومدوره خونه همون لغت میکنند یا چون میکنند یه نوشه که این خونه هم در
دهه اویای جماعت سریچشمه 5 کیلومتر دورتر از رودخانه 5 که افغانستان تاجیکستان را میپیوندد جایگیر شده است. ماه اکتبر سال گذشته نیز قاچاقبران میرمد براتوف ساکن دهه زردالوک نویای شروباد را به گرو برده برای رهایش 20000 دلار آمریکایی طلب کردند، اما مقامات انتظامی تاجیکستان با برگزاری یک عملیات او را بدون پرداخت گرو پولی رها نمودند. مومن احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
طلب مبلغ برای رهایی حاتم خان، جوانی که اخیراً در ناحیه شورآباد از سوی یک گروه قاچاقبر مواد مخدر افغان به گرو گرفته شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری پیشین قرغیزستان در غیابش به حبس ابد محکوم شد. وی را برای دست داشتن در کشتار اعتراضگران ماه اپریل سال 2010 متهم می دانند. دادگاه نظامی بیشکک همچنین برادری وی جنیش باقیف را که فرمانده گارد ریاست جمهوری بود و دانیار حسینوف نخست وزیر پیشین را در غیابشان 25 ایول به حبس ابد محکوم کرد. 25 نفر دیگر که در میان آنها خویشاوندان باقیف نیز هستند از 6 تا 25 سال حکم زندان گرفتند. آنها یا برای تیراندازی به سوی اعتراضگران و یا برای صادر کردن دستور تیراندازی گناهکار دانسته می شوند. در این تیراندازی ها در میدان مرکزی بیشکک تقریبا 100 نفر کشته، 400 نفر دیگر جراحت های گوناگون برداشتند. مراد باقیف پسر رئیس جمهوری پیشین که معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان بود با نورلان تیمربایف معاون پیشین رئیس امنیت دولتی به 22 سال محکوم شدند. دادگاه در مورد نورلان تورسونقولوف دادستان کلی پیشین و المیرزا ساتیبالدیوف مشاور دولتی رئیس جمهور برای دست داشتن در کشتارها دلیل ارائه نکرد، ولی آنها را برای سوء استفاده از مقام گناهکار می‌داند. برای همین آنها 10 سالی حکم زندان گرفتند. رسیدگی به این پرونده از روزهای اولی حادثه های اپریلی آغاز شده بود. باقیف با چند نفر از اعضای عائله‌اش در بلاروس به سر می‌برد و رسیدگی به این پرونده بزرگ و پرسر و صدای سالهای اخیر قرغیزستان 4 سال دوام کرد. برای تیراندازی های 7 اپریل در میدان مرکزی بیشکک بر ضد 28 نفر از جمله شخصیت های بلندپایه دولتی و حکومتی دوره قرمانبیک باقیف پرونده باز کردند. از اینها 25 نفر حکم زندان گرفتند. در مصاحبه با تولیکن اسماعیلوف رئیس جنبش دفاع از حقوق بشری بردینه قرغیزستان پرسیدم آیا سازمان آنها و عموماً گروه های دفاع از حقوق بشر این حکم دادگاه را عادلانه می دانند؟
мы говорили о том, что все факторы и все факты, которые и события, которые
Ханоз аз оғоз мо мегуфтем ки ҳамаи далелҳо ва иттиҳомот роҷеъ ба ҳодисаҳои моҳи апрел бояд ба арзёбиҳои комиссионҳои мустақил такя кунанд. Мутаассифона бисёре аз хонаводаҳо азоби рӯҳӣ кашиданд. از آغاز رسیدگی ها سازمان های دفاع از حقوق و مدافعان حقوق بشر از جمله وکیل مدافع ما اشرف دلیل های به دست آوردند و این دلیل ها شهادت می دهند که در رسیدگی به این پرونده زیاده روی هم صورت گرفته است. برای همین ما حالا درباره عادلانه بودن حکم چیزی گفته نمی توانیم. حالا گروه های دفاع از حقوق بشر و وکیلان مدافع بین خود مشورت می کنند که آیا بر ضد حکم دادگاه راجع به این پرونده پر سر و صدا شکایت ببرند و یا آن را قبول کنند.
اکنون بعد از اعلان حکم دادگاه نهادهای قرقیزستان تقاضای خود را برای برگردانیدن رئیس جمهور پیشین از بلاروس به طور جدی از سر می گیرند؟
Я думаю, что этот вопрос поставлен на повестку дня, и это было даже сразу после революции. Почему?
Ман фикр мекунам ки ин масъала дар дастури рӯз қарор дорад. Ин масъаларо билфосила баъд аз инқилоб дар миён гузошта буданд. Чаро? Барои он ки Қурбонбек Боқиев мисли раиси ҷумҳури аввал иштибоҳоти зиёди сиёсиву иқтисодӣ содир кард. Далелҳои ришвахорӣ ва ба вуҷуд овардани як низоми хонаводагии таборсолорӣ мардумро ба ҷое расонд ки маҷбур шуданд бори дигар инқилоб ва ин таборро аз сари қудрат дур кунанд ва ҳарчи ваъда дод иҷро нашуд. برای همین سال 2010 انقلاب کردند. مردم تا حال به طور عادلانه برای تلفات جانی و مالی جبران نگرفتند. البته مسئولیت این همه برداشت باقیف هاست. با وجود این ما می خواهیم که این را دادگاهی مستقل و عادلانه قضاوت کند. ولی در قرقیزستان تا حال دادگاهی مستقل و عادلانه تشکل نیافته است. برای همین ما امیدواریم که پرونده باقیف ها در سطح بین المللی حتی در سازمان ملل متحد بررسی شود. برای آنکه در جنوب کشور آدمان زیاد به خانواده در ماندند، خویشاوندان خود را از دست دادند.
به نظر شما کشورهایی که به باقیف ها پناهگاه دادند، آنها را بعد از اعلان حکم دادگاه اکنون به قرقیزستان برمیگردانند؟
Как вы знаете, на международном уровне есть статистика страны. Пока Кыргызстан занимает 150-е место.
Тавре ки шумо медонед дар сатҳи байналмилалӣ дар бораи ин кишвар омор вуҷуд дорад. Ҳоло Кыргызстан аз лиҳози ришвахорӣ дар ҷаҳон дар радабандии Transparency International дар зинаи 150 қарор дорад. Аз лиҳози рушди кайфияти зисти аҳолӣ дар созмони милал дар зинаи 125 ҷой гирифтааст. Мизони марг ва мири модар баланд аст. Кайфияти таҳсил дар сатҳи поин аст. دسترسی به معلومات وجود ندارد. برای همین نمیتوانیم بگوییم که نظام امروزی دادگاه قرقیزستان به معیارهای بلند بین المللی مطابقت میکند و یا مستقل است. با نظر داشت این من فکر میکنم که در چنین وضع هیچ کشور آنها را استرداد نمیکند.
стандартам независимой судебной системы. Поэтому я думаю, что ни одна страна пока их не выдаст.
مصاحبه ما را با تولیکن اسماعیلوف رئیس جنبش دفاع از حقوق بشری بردینه قرقیزستان می شنیدید.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
حمل و نقل کالا توسط قلمروی ولایت سوغ به وادی فرغانه ازبکستان نسبت به سالهای پیش کاهش یافته است. ازبکستان تقریبا راه آهن قلمروی تاجیکستان را برای باربری به فرغانه استفاده نمی کند. همکار ما در این باره معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهد.
بخش نقلیات و کمونیکاسیا در حکومت سوخت میگوید حالا باربری ترانزیتی ازبکستان توسط راه آهن سوخت سه مراتبه کم شده است. تاش محمد اشوراف مدیر این بخش:
سال گذشته رقم 672000 تن گذشت. من این نیم سال اول 300 چند گذشت که سال اصل کم شده است.
جناب اشوراف افسود برای قیاس تا سال 2010 ازبکستان با راه آهن شمالی تاجیکستان از تاشکند به منطقه وادی فرغانه و برعکس سالانه 2.5 میلیون تن بار انتقال میداد و از این تاجیکستان 30 میلیون دلار باج گمرکی می گرفت. رستم دوستقولوف معاون سردار خدمات بارکشانی کارخانه راه آهن تاجیکستان در ولایت سغد میگوید کاهش ترانزیت قطارهای بارکش ازبکستان و دستور تاشکند از آخر سال 2009 بستگی دارد. طبق آن گذشتن قطارهای بار و مسافربر ازبکستان از قلمرو تاجیکستان منع شده است. با گفته وی در حال حاضر عبور ترانزیتی قطارهای نفت و سوزشواری کشان ازبکستان از تاشکند و منطقه وادی فرغانه این کشور توسط راه آهن سغد تقریبا به صفر رسیده است.
تلفن آمریکا تلفن جواب نمی‌دهد. حتی با اینکه این راست هفته سوم میگم مخرب پاساجی است که نمی‌دونم. روزهای نبرد. روزهای با هم تلاش نمی‌کنند.
به گفته مسئولان خدمات مذکور از این کار تاشکند هم تاجیکستان و هم خود ازبکستان ضررهای مالی میبردارند. ازبکستان محصولات نفتی و دیگر را از آهنگران تا ناحیه پاپی این کشور توسط راه افتومبیلگرد گردنی قمچیق از بلندی بیش از 2 کیلومتر با خرج راه 20 مراتب گران از روان کردن آن با راه آهنی خوجند میرساند. این در حال است که بنابر خبرها ازبکستان ساختن راه آهن برقی اندیجان پاپ را توسط عقبه قمچیق شروع کرده در 2 سال دیگر هدف دارد وادی فرغانه را با باقی مناطق ازبکستان بدون عبور تاجیکستان بپیوندد. 5 سال پیش ازبکستان توسط این گردنه یک راه ماشینگرد هم درست کرده بود که یگانه راه زمینی ارتباطی بین تاشکند و وادی فرغانه است. در کنار رها یافتن از وابستگی راه تاجیکستان، بزرگترین امیدواری تاشکند از ساختن راه آهن آهنگران پاپ توسط گردنه این است که آن این کشور را توسط راه آهن چین، قرقیزستان، افغانستان، ایران بدون عبور خاک قزاقستان و روسیه به چین و اروپا خواهد پیوست و ظرفیت های ترانزیتیش را بالا خواهد برد. تاجیکستان با وجود تلاش هایش از اجرای این طرح منطقه‌ای بیرون مانده بود. ولی تاش محمد اشوروف مدیر بخش نقلیات و کمونیکاسیا در حکومت سغد میگوید در حال حاضر دوشنبه امکان دیگری در دست دارد که به خود راه دیگری ترانزیتی به خارج باز کند و خود را از زیر بار منت تاشکند رها سازد.
لیکن مو با روح رویش دیگر شی افسدیم. حاضر من ان شاء الله اگر لایحه همون تدبیر شد ساختمان راه آهن ترکمنستان افغانستان تاجیکستان که ما به واسطه بحر به میبریم. اینجا اساسا تجارت تاجرای تاجیکستان کتای پاکستان و هندستان و دولت های وقت نزدیکی خیلی خیلی خوب میشه.
در حال حاضر دوشنبه و خوجند را تنها راه افتومبیلگرد پیوست میکند و تاجیکستان در بارکشانی بین این قسمت های خود و به بیرون وابسته ازبکستان است. این در حالی است که ازبکستان مرزهایش را از سال 2000 میلادی برای حرکت نقلیات این دو کشور بسته است. ابرار میرسعید دکتر علوم اقتصادی در دانشگاه حقوق تجارت و سیاست تاجیکستان در خوجند چنین رویش تاشکند را کنار گرفتن خود از جریان جهانی شوی مینامد و میگوید
پیش از همه ازبکستان یک سیاست پروتکشنیسم را پیش گرفتند، یعنی که و هم وقت جرأت دارد که تمام جبهه های همین اقتصادات ملی خودش را به استقلالیت واقعی رساند.
از نگاه جناب میرسعید مشکلی راه بین ازبکستان و تاجیکستان کوتاه مدت به نظر می رسد و روندهای جهانی شوی کشورهای منطقه آسیای مرکزی از جمله ازبکستان را نیز مجبور خواهد کرد آینده باز هم به نظام یگانه انرژی و نقلیاتی برگردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
کاهش حمل و نقل کالای ازبکستان به وادی فرغانه توسط قلمرو ولایتی سغد و حالا نوگانی های ورزشی را از شورای ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه نرز الله لطیف می شنویم.
روز جمعه 25 ایول در دوشنبه جلسه کمیته تدارکات اوید با آمادگی به مسابقه بین المللی بین فوتبال بازان سینشان 16-17 ساله برای جام سازمان همکاری شانخای برگزار شد. در این جلسه که تحت ریاست احتم عبداللهزاده رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان گذشت، ذکر گردید که این مسابقه به نشست نوبتی سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانخای که ماه سپتامبر در دوشنبه دایر می‌گردد و مسئولیت ریاست جلسه نوبتی این سازمان را تاجیکستان بر عهده دارد بخشیده شده است. رحمت شاه کمالوف سردار ریاست ورزش کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
اون دولت هایی که اعضای سازمان همکاری شانگهای هستند جمهوری قزاقستان، قرغیزستان، دولت چین، روسیه و این چنین ازبکستان دعوت شدگیان.
یادآور می شوم که مسابقه بین المللی اوید به فوتبال بین نورسان برای جام سازمان همکاری شانگهای از 18 تا 22 آگوست در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده گرامی، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.